درصد کشاورزی و حالا 9 درصد عمومی و 9 درصد هم به مشترکین سایر مصارف تخصیص میاد. بنابراین بحثی که ما داریم اینه که تمام تلاش وزارت نیرو و صنعت برق متناسب با پتانسیل هایی که وجود داره و شرایطی که وجود داره همواره بیشترین تأمین برق توی حوزه صنعت بدیم که خب منطقیش هم همینه، بحث بخش مولد جامعه هست، روی بحث صنعت و اقتصاد تأثیر میذاره. در نتیجه این هدف گذاری همیشه بوده، به طوری که ما رشد سالانه ای هم که توی حوزه صنعت داریم سالانه 2% این رو افزایش میدیم. ما امسال با تمام چالش هایی که داشتیم و به خصوص اون بحث جنگ و حالا آسیب هایی که متاسفانه در جنگ ما خوردیم، تونستیم در واقع برای دومین سال متوالی پیک کل کشور رو کاهش بدیم و این واقعا دستاورد خیلی بزرگیه. ما تا سال 1403 دائما در حال افزایش پیک بودیم و سال 1404 و سال 1405 دو سالی هستش که ما به طور متوالی به زنی موفق شده که با اجرای برنامه های بهینه‌سازی مصرف و حذف ماینر های غیر مجاز و در واقع مدیریت برق های غیر مجاز این هدف مهم رو تأمین کنه و ما امسال در لحظه پیک شبکه سراسری 4.5% نسبت به سال پیش افزایش تأمین داشتیم. یعنی ما امسال نزدیک
ولی الان یه جاهای آقای مندس مثل همین فعال صنعتی ما
فقط میخوام
این درسته، این اصلا شکی در این نداریم که صنعت برق داره نهایت تلاش خودش رو میکنه. اتفاقا در ایام بمباران‌های دولت تروریستی رژیم تروریستی ایالات متحده و رژیم صهیونی هم همه ناراحت بودیم، حتی اون فشار روانی که روی جهان وارد شد که هر لحظه ممکنه زیرساخت‌های انرژی ایران زده بشه. ولی نکته این هستش که اینجا بحث مدیریتی است. ما اصلا به جایی رسیدیم که حتما شنید دیگه تو شبکه اجتماعی مردم گفتن آقا بذارید نیرو تعطیلش کنید، خودمون دیگه برق تولید کنید، چون میگن که مردم برید صفات خورشیدی بذارید، جنراتور بگیرید، صنایع میگن خودتون برید کنسرسیوم تشکیل بدید و برق تعیین کنید، پس بذارید نیرو چه کار است. حالا ببخشید این حرفایی که به گوش همه رسید، ولی میدونم که مدیریت شما برای این پایدار نگه داشتن بسیار سخته، اما همه میدونیم در این شرایط پیچیده اقتصادی و جنگ تمام عیاری که جنگ اقتصادی هم رکن اصلی شده، این تامین برای صنایع اولویته. حتی اگر بدهکار باشن، استنباط من اینا، حتی اگه بدهکار باشن اونا چند نفرم شاغل سر و پا نگه دارن امروز حیاتیه. مثل اینکه شما یه سنگری رو میدونید 4 تا توپ هم خورده، ولی این اگه بتونید ترمیم کنید نگه دارید کل خط رو نگه داشتید.
دقیقاً تمام تلاش بر این مسیر، یعنی صنعت برقم شما کلمه صنعت رو که اول برق میذاری در واقع داری میگی تو هم یه صنعتی مثل برقی صنعت. پس این بنده خدا که مثلا وقتی امروز از درآمدش میگه یا من باید برسونم و اینها، فرض کنید یه همچین چیزی تو اشل کشوری وجود داره که دقیقا این ور هم از جنگ آسیب خورده، هم بحث مربوط به درآمدها و هزینه و قیمت یارانه دیگه اصلا نمیخوام وارد جزئیات بشم. فقط من این موضوعی که شما فرمودید یک مقدار بخوام باز کنم، این که بحث مدیریت باری که تو حوزه مشترکین صنعتی ما داشتیم چه تفاوت‌هایی نسبت به سال پیش داشته، مثلا چه اتفاق افتاده امسال. من شاید اینجوری وارد بحث بشم.
میخواین یه تلفن دیگه هم هست الان اونم گوش کنیم، بعد شاید هر دوشو با هم تلفیق کنیم پاسخ شما رو بشنویم. آقای بازجه تلفن رو گوش کنیم.
دیروز زنگ زدم در مورد برق، پیگیری کردم، گفتن که به خاطر همین کنکور برقو قطع کردن، یعنی ما 2 تا 12 برق. میخوام بگم که کنکور هم یه چیزیه که غافلگیر بشه آدم. مثلا شما نمیدونستید تو این تاریخ کنکور دارید، تو این تاریخ اینو دارید، خب باید برنامه ریزی میکردید. ببین اینا نشون میده که حالا میخوام یه ارتباطی بودم به همین شهرهای جدید. ببینید هر تصمیم شتاب زده ای که توش مطالعات داده محور و طرح توجیهی واقعی نه سوری و شکلی و نه دستوری نداشته باشد، یه جایی ما رو به یک زنجیره از مشکلات و ناترازی ها هدایت میکنه. شهرک یا شهری فقط صاف کردن یه خیابون و 4 تا تیر چراغ برق که نیستش، که زندگی باید کرد اینجا، کار باید کرد. خب باید تمام این المان ها توش دیده شده باشه دیگه. خیلی ممنون.
خب اینم یک مطلبی است، ولی میدونیم که صنعت برق کشور هم فشار زیادی رو داره تحمل میکنه، هم نیازمند یک سرمایه گذاریه حداقل اونی که من شنیدم 30 میلیارد دلاری است که الان مقدور نیست، فقط میمونه که چطور مدیریت بکنیم. آقای مهندس بازیار از شما بشنوید.
بله، داشتم خدمتتون این موضوع رو توضیح میدادم که ما تو حوزه بحث مدیریت بار مشترک صنعتی، اگه حالا همه عزیزان حضور ذهن داشته باشم، بعد از عید سال 1404 یعنی تقریبا از اواخر فروردین ماه بود که در سال 1404 بحث مدیریت بار صنعتی به خاطر افزایش رشد ناگهانی که داشتیم و عقب موندگی نیروگاه‌ها که بود یک دفعه در واقع وارد شدیم، حالا با یه شیوه کم ولی وارد شدیم و خیلی زود این موضوع شروع شد. این بحث تو سال 1405 تا 1 خرداد ما به تمام صنایع بنابر دستور وزیر این اجازه داده شده بودش که با تمام ظرفیت خودشون تولید کنن، یعنی این وضعیت رو ما تا 1 خرداد امسال هیچ محدودیتی رو واسه صنعت اعمال نکنیم و این خب خیلی نسبت به اینکه در یک سال ما بتونیم یه همچین در واقع تأمین قابل توجهی رو تو بازارهای زمانی گرم داشته باشیم، اصلا اینکه خب آب و هوا هم همکاری داشتش با توجه به اینکه ما بهار خیلی گرمی رو نداشتیم. وقتی که اومدیم عملا ما برنامه‌مون اونجوری هم که در واقع بر اساس مصوبه هیئت دولتی که اجازه میده که وزارت نیرو با وزارت صنعت یه هماهنگی بکنن و در واقع بتونن که اون انرژی و سبد انرژی که ما داریم بنا به اون شرایط تولید نیروگاهمون، بنا به اون مصرف سرموزه سرمایشی که توی خانگی افزایش پیدا میکنه، در واقع نزدیک 50% نیاز مصرف شبکه ما توی این روزا میشه تو حوزه خانگی و بحث بارای سرمایشی، ما با بحث یک روز کاری تعطیلی یک روز کاری و جابجایی بارش به روز تعطیل در واقع تو خرداد ما این بحث مدیریت بارا شروع شد، به این صورت که آقا شما یک روز کاری که در واقع روز شنبه تا پنج شنبه رو جابجا کنید با
الان وضعیت رو میتونید در یک دقیقه بفرمایید چگونه است؟ چون فرصتون برای مسابقه تقریبا
آره، تمام. این موضوع که در واقع اومدش جلو با این موضوع، حالا الان هم که خدمت شما هستن، برنامه همین الان ما جابجایی یک روز کاری، یعنی برنامه حالا بعد از بدل شرایط شبکه افزایش دما یه تغییراتی داشت، الان ما در واقع به صورت یک روز کاری هستیم و این موضوعی که حالا دوستان اشاره کردن که تعدادش بیشتر شده واقعا به خاطر همین افزایش دمایی بوده که توی این هفته بوده و تصمیمی که شرکت مدیریت شبکه برای حفظ پایداری شبکه و اینکه خودم کرده مشکلی برکوتی توی شبکه ایجاد نشه و قطع سراسری ایجاد نشه گرفته شده و خب قطعا این بحث کنکور هم حالا اومده با این وسط با این موضوع کنار این قرار گرفته و این باعث این مسئله موقته و برنامه اصلی که هست بر اساس مصوبه‌ای که ما توی دولت داریم و یه بحثی هم که خب میدونید که بحث ماده 4 قانون زدایی که خب صنایع خاصی که از این سری تکالیف داشتن که واسه تامین نیاز خودشون اقدامات انجام بدن که اون که از بحث قانونی سالها پیش هم در واقع ابلاغ شده که قبل جنگ برمی‌گرده، ولی ما الان برنامه‌ای که در واقع داریم با هماهنگی که با وزارت صنعت داشتیم دستوری که آقای رئیس جمهور دادن، همچنان برنامه رسمی و کاملمون یک روز در هفته هستش که در واقع برای جابجایی با یک روز تعطیله. اون بحث اصلی هم و راه‌های زیادی هم امسال گذاشته شده، من واقعا امسال نسبت به سال‌های پیش با تمام توسعه‌ای که توی حوزه بازار داشتیم، همچنین خودتون هم اشاره کردید بازار سبز، بازار
ولی اینا آقای بازار همه گرانه دیگه، یعنی الان اثراتش میاد توی بازار هر کدوم از این مشاغل و وقتی فروش نمیره قیمت خدمات و کالا بالاتر میره، اونها رو زمینگیر میکنه. ما گزارش اقتصادی فراوانی داریم، حتما مطمئنم که شما و مدیرانتون هم هر روز حداقل اگه روزنامه های سراسری دنبال نکنید که سیاسی نام دادن، اقتصادیاری که دنبال میکنید پر از این گزارش های مهمه. به هر حال امیدوارم که همگان توجه کنیم که اینجا باید کمک بکنیم به مدیریت مصرف و همه مسئولیم، این ورم منتظر بشیم گشایی صورت بگیره بلکه اون 20 میلیارد دلار
سرمایه‌گذاری اتفاق بیفته. یک خواهشی هم بکنم از همه هموطنانمون، قبلی برای اینکه خب این سبد انرژی که در اختیار ما هست بنا به وضعیت موجود خب یه عدد محدودیه، در واقعا این نیاز رو داریم که همه هموطنان ما کمک کنن تو حوزه های غیر مولد انشالله مصرف و کاهش بدن که ما تمام این آنچه که در واقع بتونیم صرفه‌جویی کنیم تو تمام حوزه های اقتصاد خواهیم داد ببخشیم
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس بازیار، معاون دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت. مرسی.
متشکریم از جناب مهندس. آقای خیخا، از شما ممنونیم که این گفتگو رو پیش بردیم.
پایداری در تامین برق صنایع مهمه و ناپایداری ضربه های خیلی زیاد و هزینه های خیلی سنگینی داره. خونه نیست چهار تا، مثلا خونه هم همینطور، مثلا حالا دو تا لامپی بسوزه، یه تلویزیونی بسوزه. با توجه به که ماشینالات ما اکثرا بردهایی که دارن تو ایران نیست یا خیلی کم است، هزینه های سنگین داره. یه ناپایداری برق مشکلاتیه که برای صنایع به وجود میاره. بعضی موقعا هزینه های خیلی زیاد میلیاردی داره، اینو اصلا غیر قابل تحمل میشه برای صنعتگر. خیلی ممنون، خدا حافظ.
واقعا از بانو جان متشکریم که دغدغه‌هاتون رو با ما در میون میگذاریم. ما هم سعی میکنیم منعکس بکنیم دغدغه‌ها رو و ما رو از خودتون میدونیم. این باعث دلگرمی ماست. همچنان با سکه صبح کنار شما هستیم با این سوال: آیا دوستان شما تجربه زندگی در شهرهای جدید یا اقماری رو داشتید؟ بزرگترین خوبی و بدی این شهرها چی هست؟ با ما به اشتراک بذارید.
پیشنهادم برای شهرهای جدید اینه که اون کسایی که مسئول ساخت این شهرها هستن، قبل از هر چیزی یک کانال خیلی بزرگ وسط اون خیابونای شهر که در آینده قرار ساخته بشه بزنن. تمام زیر ساختها مثل آب، گاز، مخابرات، فاضلاب، حتی برق، اینا رو بذارن داخلش. الان ما موزلی که تو شهرهای خودمون داریم، سازمانهای حفار هر روز میان کوچه و خیابونا رو میکنن. اگر تابستون باشه گرد خاکه، اگر زمستون باشه یه سر گل و اذیت برای مردم هست. یا این یک سیما برق بالا هستن، میگن امروز کابلا رو دزدیدن، فردا این کار کردن. وقتی اینا همه زیر زمین باشه، هم برای اون سازمانایی که میخوان اینا رو رسیدگی کنن راحت تره، هم مردم در آسایش به سر میبرن. در این حال اون کسی هم که سارق سیم و اینا هستن، دیگه کاری از دستشون بر نمیاد، این کانال دارش بسته. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، کامیاب هستم از که
نکته خوبی رو اشاره کردن جناب آقای کامیاب. بله آقای خیخا، شما مطلبی دارید؟
اتفاقا دست روی چیزی گذاشتن که اگر بخوایم بسنجیمش عدد داره، پیش بینی میشه حدود 6000 میلیارد تومان اتلاف برق بریم از طریق همین مسئله. و همینطور یک مد تازه‌ای هم توی این متخلفان هست که یه گزارش اخیرا 11 مرداد منتشر شد که اون هم آسیب میزنه و این نیازمند یک مشارکت جمعی و نگاه مردمی است که بشه کمک کنه به پیشگیریش. این
شما هم به ما در مورد شهرهای جدید و اقماری بگید. تجربه خوبی داشتید یا خیر؟
من حرفی که دارم اینه که اول از همه ما به خود شهرها و شهرک هامون رسیدگی بکنیم. درسته که جمعیت زیاده و نیاز هست که یه جاهایی ایجاد بشه، ولی خواهشاً از نظر پایه های علمی، فرهنگی و هنری در همون شهرهایی هم که ایجاد شدن رسیدگی بشه، چون خیلی ضعیفه. یعنی بعضی از شهرهای ما ظاهراً به اسم شهرهای یا محله ها حتی به عنوان برخوردار معرفی میشه، ولی اون کسایی که دارن توش زندگی میکنن و مشکلاتش رو میدونن میفهمن که چقدر کم برخورداره. یعنی فقط اسم نکرده. یعنی هر جایی هم که حتی تازه تأسیس میشه برای زندگی و سکونت مردم، به نظر من از نظر خود مدرسه سازی، محیط زیست که فضای سبز و اینها داشته باشه برای روحی مردم، و از نظر فرهنگی، علمی و هنری به صورت جدی باید توش کار بشه، از همون اولین فکر بشه برایش که خیلی لازمه برای مردم.
ممنونم خواهر گرامی که تماس گرفتید. خانم نسرین گفتن که ما در شهر جدید امیر کبیر در استان مرکزی ساکن هستیم. خانه ها یک دست، ویلایی و حیاط دار، واقعا فضای خوبی دارم، ولی هنوز برای برخی از امکانات باید به شهر دیگری مراجعه بکنیم. خانم مینا گفتن ما در پرند زندگی میکنه، اول خیلی ناراحت بودیم که از تهران جدا شدیم ولی الان به خاطر دسترسی های خدماتی خوبی که ایجاد شده راضی هستیم. آقای مختاری نوشتم به نظرم برخی خدمات همیشه ضروری نیستن، پس میشه از اونها چشم پوشی کرد و در یک شهر اقماری با آرامش زندگی کرد.
شهرکای جدید حالا معمولا به نام شهرکای صنعتی ساخته میشه و اخیرا هم در قالب طرح مسکن ملی خب شهرکای ساخته میشه که هم قابل سکونته و به اعتقاد من باید در کنار سکونت باید حتما قابلیت یک زندگی سالم داشته باشه، یعنی امکان کسب و کار اونجا فراهم باشه، امکان تحصیل دانش آموزان اونجا فراهم باشه، حتما باید مسجد و فضای سبز هم داشته باشه که فرصت برای عبادت و تفریح مردم هم به دست بیاد و در واقع شهرک ها از نظر نوع ساخت که طبق علم روز ساخته میشه، اما باید حتما شرایط یک زندگی با کیفیت برای مردم ساکنین فراهم بشه که البته در کنار این زندگی با کیفیت زندگی باشه که خیلی هم برای مردم گرون تموم نشه.
بله صحبتاتون متین خانم چراغی عزیز و دوستی با شماره 0935-81-12 نوشتن اگر که زیر ساخت ها درست شکل بگیره شهرهای جدید میتونن برای کسب و کارهای کوچک هم فرصت ایجاد بکنن به غیر از زندگی. مهربانانه از شما تشکر میکنم، از شما شنونده که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید راجع به موضوع برنامه. اما برسیم به جمع‌بندی و گفتگو داشته باشیم در خصوص موضوع برنامه که آقای خیرخواه زحمتشو میکشن. میزبان باشید لطفا آقای خیرخواه.
خواهش میکنم. از چین شروع میکنیم؟
خواهش میکنم از هر جا دوست دارید شروع بکنیم.
تعجب نکنید از چین شروع میکنم، پیش از اینکه بخوام با آقای منش زیری صحبت بکنم، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن. تعجب نکنید، یک گزارشی مطرح شد در هفت ماه گذشته سال جاری میلادی 2026 و اونم گزارش سفرهای چینی هاست. 2,800,000,000 سفر در چین انجام شده جابجایی و این زیر ساخته. بگین چرا اینو گفتم؟ برای اینکه تو شهرهای جدید و اقماری که داریم صحبت میکنیم، اولین نکته غیر از طراحی شهریش که دوری یا نزدیکی به شهر اصلی که مطرح، حمل و نقله. این حمل و نقل میصرفه برای من بازنشسته، میصرفه برای من کارگر، میصرفه برای من قشر کم درآمد یا در حقیقت طبقی که مورد حمایت سیاست دولت قرار میگیره. چقدر هم رو
نقل ریلیشون کار میکنه؟
اینا دستبنده میشه که فکر کنم آقای دکتر الان بیشتر به ما خواهند گفت. و از همه مهمتر این که سازه های منعطف با معماری ملی و فرهنگی و اقلیمی، ایجاد محیط زیست پایدار و امکانات دیگری که مردم هم گفتن. آقای رضایی سلام و صبح شما بخیر.
درود بر شما، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم منظر جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. حرف در این باره بسیار هست، اقدامات زیادی هم صورت گرفته، سیاست‌های جدیدی هم که البته وزارت راه شهرسازی داره دنبال میکنه. از خیلی ها داریم میشنویم سیاست‌های بسیار درستی است که حالا کشور شاهدش است، یعنی تمرکز بر حمایت از مستاجران، حمایت از تکمیل شهرها و یا اقدامی که درست باشه. حتی شهرهای جدیدی که الان خبر دربارش شنیدیم خیلی خیلی مطالعات علمی پشتشه و بسیار هم هدفمند، چه پس کرانه‌ها چه ساحلی‌ها که حالا 6 تا بیشتر دربارش صحبت می‌کنم. یک کمی در همین حوزه صحبت بکنیم که این شهرهای اقماری کیفیتشون به کیفیت نوشته شده روی طرح‌های ابدایی اولیه رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من عذرخواهی میکنم، ما دو روز ماموریت بودیم، بازدید از پروژه استان اردبیل بودیم، در سرماخاکی طرف.
خوش به سعادتتون توی یه استان خنک و مردم خوب و فکر میکنم که احتمالاً صبحانم سرشیر با عسل رو
سلام میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از خب سازمان ملی زمین و مسکن از سال 1401 از خوب شهرسازی زمانی که خود سرکار خانم صادق معاون شهرسازی وزارت خونه بودن
درسته.
خب به عنوان یه متخصص این حوزه این موضوع رو دنبال میکردن. سال 1401 مطالعات مکانیابی و امکانسنجی احداث شهرک‌های مسکونی در تمامی اقصی نقاط کشور، در تمامی استان‌های کشور بود، با انعقاد قراردادی با مهندسین مشاورین زیرصلاح شروع شد. دمه بنای خارج از حریم شهرها، شهرک قاعدش اینه که حتما باید خارج از حریم شهرها قرار بگیره، مورد بررسی قرار گرفت. خروجی این مطالعات بیش از 400 نقطه رو برای امر شهرک سازی مستعد دونستیم مهندسین مشاور و پیشنهاد دادن. بلدی های دقیق تری شد اینکه به حال اراضی ملی هستن، دولتی هستن، یا به حال اون سلام های مختلفی که 23-24 تا دستگاه باید نظر بدن، همین اتفاقات افتاد و 63 تا نقطه مورد تصویر به مراحل استانی و اینا قرار گرفت و از این 400 تا نقطه 63 نقطه
بسیار مورد تصویر قرار گرفت. الان خیلی از شنوندگان ما هم آمدن متمرکز شد رو همون محور اصلی. الان وضعیت چگونه است؟ یعنی چالش هایی که داشتن این شهرها برطرف شده؟ هنوزم جسته گریخته داریم درباره وضعیت این سکونتگاه ها که با یک استراتژی مهم سرریز کردن جمعیت و متعادل کردن شهرهای بزرگ شکل گرفت میشنویم؟
جام فیضا، ما اون شهرکایی که اینایی کلام من توضیح میدم و ما متوجه شدیم هنوز بارگذاری سکونتی اتفاق نیفتاده روش. خب اینا این نکاتی که الان من یه لحظه از گزارش شما دارم شنیدم مربوط به نقاطی است که شرکت عمران شهرهای جدید هم از مثلا اطراف کلان شهرها و پایتخت اتفاق افتاده و شکل گرفته. شهر جدید هشکرد و اندیشه و پرند و پرسیز و در اصفهان و شیراز و در استانهای مختلف کشور اینا شهرهای جدید هستن و اون آسیب شناسی که انجام شده و مشاوره، اولا میگم مشاوره زیرا اونا مطالعه دارن، ولی اینکه این مکانیابی ها الان در حال حاضر ما 9 تا شهرک و از اون 63 تا نقطه 16 تاش در شورای عالی در جامعش تصویب شد، 9 تاش به ستاد مدیریت شهرک‌سازی ارسال شد، الان پروانه تأسیس دارن اینا و حدود 3000 هکتاری که 63000 واحد مسکونی درش شروع شده، 5 تاش در استان یزد، 3 تا در استان قم، یه دونم در استان مازندران، شهرک گوهرباهران.
درسته.
گوهرباهران. آرزو مزدر جناب علی، خون نکاتی که مد نظر هست، خب اگر بعد 20 چند تا دستگاه استعلام میشه، همین دستگاه متناسب با اون مسائل مثلا محیط زیست که اصلا به حال آثار زیست محیطی که این شهرک داره نظر میده، نمیدونم همجواری با شهرک‌های صنعتی مثلا امکان سنجی که این شهرک اونجا باید ایجاد بشه، مباحث اقتصادی که الان به حال اشاره میشد، دستگاه‌های خدمات رسانی که باید اونجا خدمات ارائه بدن، امکان خدمات رسانی هست یا نه، همه اینا به صورت دقیق و ریز هم در کارگروه‌های تخصصی استانی کارگروهی بنای شهرسازی استان می‌شود و در شورای برنامه‌ریزی استان و در ادامه در شورای عالی معماری شهرسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح‌های بالادستی، آمایش سرزمینی، همه این موضوعات رو تو اون جلسات به صورت دقیق کارشناسان مرتبطش و دستگاه‌های مرتبطی که مسئولیت دارن بررسی کردن. الان 9 تا شهرک در اتفاقا بازدیدی که ما داشتیم خبرنگاران محترم، دومین بازدید رو ما با این دوستان داشتیم، اولی استان یزد بود که اومدن دیدن بازدید کردن گزارش تهیه کردن.
آقای رضایی، مردم چجور میتونن اونجا ساکن بشن تو این شهرهای جدیدی که حالا دارید درباره اون مکانیابی انجام میشه و اقدامات اجرایی صورت میگیره؟
ببینید، خب اولا موضوع ساخت شهرک ها شروع شده، آماده سازی شروع شده، مردم هم ثبت نام کردن، همکاران ما در استان ها همین متقاضیان رو وصل میکنن به این پروژه ها و شروع میشه به حال سکونت دیگه. ولی فعلا خب چون میگم که بحث آماده سازی، بحث زیر ساخت ها،
بحث
خدمات روبنایی، همین ها رو به حال چون تاکید خانم وزیرم بر اینه که حتما باید خدمات داشته باشد، ما جایی به مردم اگر
ناقص نباشه
خدمات وجود داشته باشد. الان همین 63000 تا واحدی که برحال عرض کردم خدمتتون به متقاضی وصل شده، از طریق تسهیلات بانکی و آوردی مردم شکل میگه. پردیس زندگی، شهرک پردیس زندگی در یزد به صورت دو طبقه عموما ساخته شده و الان کاملا در مراحل پایانی است و شهرک دارای خدمات، زیرساخت، آب، برق، آسفالت و همه موضوعاتی که یک زندگی با کیفیت
شما یه سوال تستی، چون امروز فردا هم بچه‌ها کنکور میدن، فکر میکنم برای من شما هم آشناست دیگه آقای ریزی، یه سوال کنکوری بپرسم. این زمین‌ها و این واحد بهترین واحدا رو بگم که داره انجام میشه تحت قالب طرح‌های نهضت ملی مسکن خواهد بود یا واگذاری زمین و علاقمندانش خودشون باید بیان طبق شرایطی بسازن؟
ببینید ما برای واژه‌سن قوانین والادستی ما برای واجدین شرایط دولت میتوان از زمین
بده.
بله. در جاهایی مثلا اون شرکای کارگری که قبلا هم خدمت از اطلاعی من توضیح دادم، شرکای کارگری واحدهای صنعتی میان خودشون میگن ما آماده سازی میکنیم از منابع در اختیار خودشون به کارکنان و کارگران واحدهای صنعتی کمک
کنن،
اونجا ما میایم اینا رو کمک میکنیم، یه سری اراضی رو در اختیار اینا قرار میدیم خودشون هم بتونن به حال
اقدام بکنن. آقای رضایی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، بسیار متشکرم. موفق باشید.
متشکریم از آقای رضایی، متشکریم از آقای خیرخواه. ممنونم. بالاخره به چه نتیجه رسیدیم آقای خیرخواه؟ بله به این نتیجه رسیدیم که
خیلی متشکرم. بفرمایید.
باید موقعیت رو بسنجیم دیگه تو زندگی، ببینیم کجا به صلاحمون هست. متشکرم. خب دوستان، امروز از خونه شروع کردیم، رسیدیم به شهر. از خونه‌های قشنگ شمال جنوب گفتیم از آرامش و حس خوبی که یه خونه میتونه به آدم بده، اما بعد رسیدیم به این نکته مهم. خونه بدون شهر کامل نیست. وقتی خونه ساخته میشه باید مدرسه، درمانگاه، فروشگاه، حمل و نقل، فضای سبز، شغل و خدمات هم کنار شکل بگیره. خبر مکان‌یابی 63 شهرک مسکونی هم نشون میده توسعه شهرهای جدید همچنان جدیه. پس اگه قرار باشه شهرهای جدید واقعا موفق باشن، باید از همون اول به یک سوال جواب بدن دوستان. مردم قراره فقط اینجا زندگی کنن یا قراره واقعا اینجا زندگیشون جریان داشته باشه؟ چون مردم فقط کلید خونه نمیخوان، یه زندگی راحت تر، کم هزینه تر و با کیفیت تر میخوان. به پایان این سکه صبح رسیدیم. متشکرم به خاطر همراهی مهربانانتون، به خاطر تمام روزای این هفته با سکه صبح. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
سلام به مخاطبان رادیو اقتصاد. شما که اهل کارید، اگه به فکر ایجاد، توسعه یا رفع چالش های کسب و کارتون هستید، برنامه رادیو فرصت برای شماست. شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 تا 24. اما امشب سه شنبه 27 مرداد ماه در بخش اول استدیو تجربه، آقای آرش کلانتر، کارآفرین در بخش مکمل های دارویی و محصولات مراقبتی پوستی هستیم تا از تجاربشون در کار بشنویم. و در بخش دوم استدیو دانش، دکتر علی اکبر فرجادیان، کارشناس و متخصص کسب و کار حضور دارن برای پاسخ به سوالات شما درباره تخفیف دادن در فروش. اهل تخفیف دادن و تخفیف گرفتن هستید؟ اگه شما صاحب کسب و کارید، باید بدونید که تخفیف دادن همیشه باعث سود بیشتر نمیشه. گاهی اوقات تخفیف اشتباه ویژند شما رو ارزان جلوه میده. بیایید یاد بگیریم چطور تخفیف بدیم که هم مشتری جذب بشه و هم سوددهی کسب و کارمون حفظ بشه. شما هم ما رو همراهی کنید و به این سوال ما پاسخ بدین. آیا تا به حال پیش اومده که با تخفیف دادن مشتری های همیشگیتون رو از دست بدین؟ پاسخاتون رو از همین الان میتونید با هشتگ فرصت ارسال کنید به 30,036,37.
نژاد. کفش آقا نژاد با زیری سبک و راحت متناسب با پای شما. تلفن 041-363-70-237. کفش آقا نژاد.